بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما مقام دوام جوابي كما هما أخوند بعد از نعم از اشكال تنافی بین مفاد اباحه که اذن در فعل هست با حرمت واقعیه که من دست از فعل می کند از این جواب دادم. خب از یک طرف اباحه مرخصی در اتیان این عمل مباح دارد، در واقع این عمل حرامه، حکم واقعی میده نباید انجام بده، اباحه میده انجام بده، تنافی بین این دو. از این تنافی مرحوم آخوند در همون صفحه 50 با این عبارت جواب میده، میفرمان فلا محیسه، فلا محیسه فی مثلهین الا عن الالتزام تا به آخر. خلاصه فرمایشون اینه که درست است، ما قبول داریم که بین مفاد اصل الاباحه که اذن در فعل است با منع از فعل که معنای اون حرمت واقعیه هست بین تنافی است، ولی در این حال هیچ مشکلی نیست و ما جمع میکنیم بین این دو، بین این مفاد اباحه که میگیم حکم ظاهری با اون حرمت که حکم واقعی است. و اون جمعی که رافع تنافی است اینه که میگوییم حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است، به خاطر اینکه موضوعش که همین اصلی است که حکم ظاهری بر طبق او جعل شده است، این موضوعش محقق است و در اختیار ما هست. اما حکم واقعی فعلی هست، اما فعلی من جمیع الجهات نیست، بلکه فعلی من جهت واحده هست. یعنی از این حیث که از شارع صادر شده، از این جهت فعلی است، اما من جمیع الجهات نیست چون به ما واصل نشده. و معلق است فعلیت من جمیع الجهاتش بر یک تقدیری که فعلا برای ما ثابت نیست. چین که فعلیت من جمیع جهات در جاییست که اون چه از مولا صادر شده است مولا بر طبقش فعلا بعث و زجر بکند. اگر حرمت از زجر بکنم اقدام نکن. و این بعث و زجر در صورتیش که مولا اراده بکند اتیان این عمل را یا کراهت داشته باشد از اتیانش. پس فعلیت من جمیع الجهات معلق هست بر اراده یا کراهت مولا. اراده بکند و بعد بعث میکند، بعد میشه فعلی من جمیع الجهات. اما در جایی که ما میدونیم شارع اراده نکرده یا کراهتی ندارد، و قهران به مرحله بعث نرسیده، چون مصلحت در بعث نمیبیند فعلا مولا، خب اینجور حکمی فعلی هست چون از مولا صادر شده، ولی چون مصلحت در بعث و زجرش نیست اراده و کراهتی ندارد مولا. و در جایی که حکم از مولا صادر شده ولی مکلف غافله، ما یقین داریم که اینجا مولا اراده و کراهتی ندارد چون غافل مکلف، تکلیف غافل که درست نیست. یا شرایطی است که مولا با این که اون حکم را انشاء کرده و فعلی من جهت واحده هست، خود مولا در ظاهر اذن داده در مخالفت اون حکم. خب اگر خود مولا اذن داده باشه که مخالفت جایزه، خب این دیگه فعلی من جمیع الجهات نیست. و در ما نحرفی این چنین است، یعنی در این مورد اصالت الحل خود مولا اجازه داده که مرخصی بتونی اقدام بکنی نکنی. از خود مولا اذن داده که اگر اقدام کردی مشکلی نیست، برد مباحه. خب با این که خود مولا اذن داده، ما یقین داریم که اگرم حرام باشد نسبت به اون حرمت مولا اراده و کراهتی ندارد و بعث و زجری هم ندارد. هر خودش فرموده مباح، با این حکم ظاهری اذن داده. پس نتیجه این میشه که حکم ظاهری ما از قبل مولا صادر شده، به ما هم رسیده، مولا هم بحث از اجر داره، مشفلی من جمعی الجهاد. ولی اون حرمت واقعیه از مولا صادر شده، چون صادر شده فعلی من جهتن هست، اما مولا بر طبع او اراده و کراهتی ندارد، پس بحث و زجر ندارد. از کجا میگیم اراده و کراهتی ندارد؟ به خاطر مساوات رباحه فرمودن مرخصی در ترکش. خب از این میفهمیم که نسبت به اون حرمت واقعیه اراده و کراهتی نیست، پس فعلی من جمع الجهاد نیست. بفرمایید.
دو مقولن هم در طول همان وقتی که شما دسترسی به حرمت واقعی ندارید، با این بلفل شده اصلا تنافی ندارد، چون اختلاف مراتب دارن، اختلاف مراتب منجر نمیشه که اصلا تنافی موضوعا منتفی است، نیاز به این معونه ندارد که ما زحمت بکشیم اراده مولا را نسبت به حرمت واقعیه اصلا منتفی بدانیم، اصلا چیزی قابل قبول نباشه نیست، چون حرمت واقعی تابع مفاسدی است که در متعلق هست، این مفاسد که از بین نرفت و اراده مولا از بین برود، اراده مولا هست تا مادامی که مفاسد در اون عمل کرده متعلق باشه، این اراده مولا هست، اونجا در معنی اجرا من متعلق نمیتونم این رو اجرا بکنم، چرا این معونه رو بکار میکنم؟ چرا این کم زحمت؟
ببینید اینی که شما اشاره کردن که اینا در دو مرتبه هست، این بعد خواهد آمد، این جوابیست که مرحوم شیخ یا اشکالیست که ایشون میده میکنه برای این جواب صاحب رسائل که اینا در دو مرتبه هستن، تناف بینشون نیست، ولی کلام اینه که خود مولا فرموده در این شبه تحریمیه بگو مباحه، این مسلم مولا فرموده بی به ما رسیده به حکم ادله که ما داریم، میگه در شبه تحریمیه بگو مباحه، اقدام کن. خب شبه هست، اگه در واقع حرام، مشکل همینجاست، در واقع حرام، در ظاهرم شارع خودش فرموده اقدام برات جایزه.
اصلا اصول رو که اصلا اصول شرعی وقتی مبناشون مستردشون میشه یک عبارت شرعی،
این کاشف از اراده نیست، کاشف از ترخیصه. اجازه بدین همین ترخیص همین داره بیان میکنیم، بالاخره مسلمه که در اینجا در این شبهه تحریمی که ما داریم شارع مقدس فرموده است اباحه را جاری کن، بگو مباحه، ما با حضرت اقدام بکنیم، پس خود شارع ترخیص کرده اقدام کردن در این موضوع را. از اون طرف در واقع هم این عمل حرامه. خب این که در واقع حرامه، اگر اون حرمت هم به فعلی من جمعی الجهاد باشه، این اباحه مکشاری ترخیص که در فعلی من جمعی، خب تنافیه دیگه، اشکال همینجاست، از یک طرف حرام هم دیگه کار نکن، از یک طرف به حکم این ادله که ما داریم مگر برد مباح اقدام بکن، خب این نمیشه شعاری هم نگه اقدام بکن هم نکن، تنافیه بینشون میخوان تنافیه برطرف کنن، بگن تنافیه به اینه که اون حکم واقعی ما نمیگیم حکم انشائی است، تا بگن حکم انشائی علم هم کوشیم، میگیم فعلی من جهت واحده هست، ولی این مفاد اصلات الحل ما فعلی من جمعی جهاته. چرا این جهت واحد از کجا در آمد؟ فعلی من جمعی الجهاد در وقتی است که این حکم که انشاء میشه از قبل مولا صادر میشه، بعث و زجر مولا داشته باشه این به ما برسد، این حکم زاره ما رسیده، پس فعلی من جمعی الجهاده. اما اون حکم واقعی چون شبهه به من نرسیده، از قبل مولا صادر شده، چون من علم به او ندارم، اماری بر او ندارم، به مرحله بعث و زجر نرسیده، ولو مفسده داره، ولی چون به این مرحله نرسیده میشه فعلی من جهت واحده، پس حکم ظاهری فعلی من جمیع جاشون من رسیده، حکم واقعی فعلی من جهت واحدشون من نرسیده. و در جلد اول مرحوم آخوند فرمودند که تضاد در جایی است که دو تا حکم به مرحله بعث و زجر برسند، اونجا تضاده. اما اگر هیچ کدوم به این مرحله نرسند یا یکی به این مرحله برسد دون دیگری، اینجا تضاد بینشون نیست. جوابشون همینه. عرض کنم که خب در نتیجه اینه که پس چون خود شارع مقدس اباحه ظاهریت تجویز کرده که مباح امرتن به ما برسه اباحه ظاهریت، از این که خودم شارع اذن داده در اقدام، معلوم میشه در واقع اگر حرامم باشد به مرحله بعث و زجر نرسیده و الاش را اذن نمیداد در مخالفت. حالا که نرسیده پس فعلی من جهت واحد است، حکم ظاهری فعلی من جمیع جهات و اون واقعی فعلی من جهت واحده. و تنافی عرض کنم که در جلد اول کفایه صفحه 249 در اون بحث مرحوم آخوند فرمودن که تضاد و تنافی بین احکام در وقتی سین احکام به مرحله بعث و زجر برسن، یه در وقتی که فعلی من جمیع الجهاد باشن، چون تا به این مرحله نسن فعلی من جمیع الجهاد نیستن. و در اینجا حکم واقعی ما به این مرحله نرسیده به دلیلی که خود شارع اجازه در ترکش داده، در فعلش داده. چون به این مرحله نرسیده پس حکم واقعی فعلی من جمیع الجهاد نیست و حکم ظاهر فعلی من جمیع الجهاد هست، پس تضاد بینشون نیست. این خلاصه جواب. اون وقت عنایت الوصول جلد سوم صفحه 96 همین جواب مرحوم آخوند را می فرمایند که اون جواب اولی که شون دادن که ناتمام بود، جواب دوم ناتمام بود، ولی همین جوابی که الان مرحوم آخوند بدن که یکی فعلی من جهت واحد است، یکی من جمیع الجهات، در تمام اصول امارات جاریست. تو اون جواب که ناقص بود این در همه جاریه. میگیم در هر جا ما در ظاهر اماره داشتیم، خبر از صغه داشتیم، ولو در واقع حکم برخلافش باشه، از بودن این خبر صغه ما کشف میکنیم که اون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهاد نیست، ولی خبر برخلافش نبود. یا اگر استصحاب داشتیم، اصل آخری داشتیم، از بودن این اصل کشف میکنیم که اون حکم واقعی ولو برخلاف اینه فعلی من جمیع الجهاد نیست. حالا که نیست پس تناقض بینشان نیست. مفاد این اصل یا مفاد این خبر صغه فعلی من جمیع الجهاد چون به ما رسیده، مفاد اون حکم واقعی چون به من نرسیده فعلی من جمیع الجهاد نیست، پس بنابراین تضاد بینشان نیست، تنافی بینشان نیست. نه اجتماع مثلینه نه اجتماع ضدینه، چون اینا در وقتی است که هر دو فعلی من جمیع الجهاد بشه. لذا عنایه میفرمان همین جواب مرحوم آخوند در تمام امارات و اصول جاریه که قبلا هم اشاره کردیم. با همین بیان در همه جا میگیم بین مفاد اماره و اصل به حکم واقعی جمع میکنیم، بین که واقعی فعلی من جهت واحده، ظاهر فعلی من جمع جهات. و اما مقام سوم، مقام سوم اشکال بر این جوابه.
مطرح نکردن، چون قبل از نعم فرمودن که جمع بین حکم واقعی و ظاهری اشکالی نداره.
بله.
چون نعم اومدن اشکال کردن که این در بحث اباحه ظاهریه این جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست، بعد ایشون با اومدن تفصیل قائل شدن در بحث حکم واقعی و حکم ظاهری که گفتن اون که ما گفتیم جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست، این من جمیل جمع بعض جهاتش بعد بکنیم تا مطلب درست بشه.
بله.
این ظاهر کفایه اینه. بعد این آیه اومده بعد از نعم رو جواب کلی گرفته برای همه، یعنی در واقع بعد از نعم مفسر قبل از نعم گرفته.
ببینین کلام اینه که مرحوم آخوند تا حالا سه جواب دادن. جواب اول که طبق مبنای خودشون در بحث حجیت خبر بود، مناجات معذریت. جواب دوم طبق معنای مشهور بود که جعل حکم واصل. اون دو جواب بار که مرحوم آخوند قبول دارن. بعد میگن که فقط استثناء هست در جایی که این نعم هست. در بعض از اصول عملیات چون اون دو تا جواب ما جاری نیست، یه جواب آخری میده که در نتیجه مرحوم آخوند از مجموع این اختلاف هایی که از طرق و اصول سه جواب میده. جواب اول از قالب اصول عملیه و طرق و امارات طبق معنی خودشون، جواب دوم از قالب این اصول و طرق و امارات طبق معنی مشهور، این جواب سوم که در نعم هست از بخشی از اصول که او جواب اول و دوم مشکل در اینجا حل نمی کنن، به این صورت مشکل حل کردن. اون وقت عنایه که جواب اول قبول نداشتن، جواب دوم او خوندنم قبول نکردن، می فرمودن همین جوابی که شما در نعم برای بخشی از اصول عملیه گفتید همین جواب در تمام اصول جاریه، در تمام طرق و امارات جاریه و نیازی به اون دو جواب اول شما نیست، همین جواب سوم شما جواب از همه طرق و امارات خواهد بود و هیچ مشکلی هم نیست. آن مطلب خوبی همیشون میگن. حالا بعد طبیل بسید. و اما مقام سوم، مقام سوم ایراد بر این جواب مرحوم آخوند. پس در این نعم مرحوم آخوند با این بیان مشکل رو حل کردن. دو تا حکم هست، یکی فعلی من جمعی ها، یکی فعلی من جهت واحده و اینو نه تضاد ده بینشون نه تماسو. بر این حرف مرحوم آخوند چند تا پنجشش تا اشکال شده. یک اشکال مال محقق اصفهانیست، نهایت و درایه جلد سوم، عرض کنم که صفحه 148 مفصلشون جواب دادن که بعد اون وقت از این جواب منتقا باید جواب ماده، این خطرشون منتقا رد میکنن. این دیگه چون طولانی است و بعدمش اشاره مشهیر متعرض نمیشه. ما جواب آخری که داده شده از این بیان مرحوم آخوند جواب آی خونی است. مرحوم آی خونی طبق اونچه مسماح جلد دوم صفحه 103 متعرض شده، ایشون اشکالشون برای جواب مرحوم آخونی اینه که این جواب سوم شما که در نعم دادید مبتلا به یکی از دو مشکل هست، یا مستلزم تصویب این جواب شما برای حل مشکل دوچار یک خلاف مذهبی شده شما تصویب را قبول کرده، یا اینکه مستلزم تخلف معلول از علته. پس شما گفت که آمدین که ابروش درست کنین چشمش را کور کرده برای حل مشکل ابن قبه، یا مرتکب تصویب میشین که برخلاف ضرورت مذهبه، یا تخلف معلول از علت که برخلاف عقل اصلا، یک همچه مشکلی شد. بیان مطلب اینه که عرض کنم که شما می فرمودید مرحوم آخوند، شما فرمودید که فعلی من حکم باقی فعلی من جمعی جهاد نیست، چون فعلی من جمعی جهاد معلق بر این که انسان علم به اون حکم پیدا کنه. علم هم علم وجدانی نیست، علم وجدانی باشه علم تعبدی، یعنی طریقی برای اون حکم داشته باشه، میشه فعلی من جمعی جهاد. و بعدم فرمودید که به معنا کونی علا صفت و نحو فعلی من جهت واحده هست، به معنا عبارت کفایه، به معنا کونه علا صفت و نحو لو علم به المکلف لتنجز علی کسائر تکالیف الفعلیه التي تتنجز بسبب القطع بها. خب این عبارت کفایه می فهمونه که حکم واقعی فعلی من جهتین هست، اما به نحوی است که اگر مکلف علم به او پیدا کرد، حالا چه علم وجدانی چه علم تعبدی، برش منجز میشه. خب اگر اینه پس بنابراین علم دخالت دارد در این کون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات بشه. معنیش اینه دیگه، چون گفتیم چون علمی نیست فعلی من جهت واحد هست، پس علم دخیل در فعلیتش من جمیع الجهات. خب حالا ما شما سوال میکنیم، آیا مراد شما اینه که این علم مکلف در موضوع اون حکم واقعی اخذ شده؟ که اگر علم بود اون حکم فعلی من جمیع الجهات هست، اگر نبود نیست؟ این هم مرادتون؟ خب اگر اینه که تصویبه، تصویبم همینو میگن محصوبه، میگن اگر ما طریق به حکم داشتیم اون حکم بر ما منجز میشه، اگر نبود نیست، تمام شد راحتی، یک همون تصویب شد. و اگر میگید که نه، در این حالی که من علم به اون حکم واقعی ندارم، اون وقت در این حال اون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست و این علم من دخالت در موضوع فعلیت من جمیع الجهات نداره. در این حالی که دخالت نداره، میگن فعلی من جمیع الجهات نیست. خب اگر دخالت نداره در فعلیت من جمیع الجهات، بعد بگید فعلی نیست، این نظیر همیش انفکاک علت از معلوله، که در این حال یک اون حکم واقعی علتش محققه، در این حال خود معلول که فعلیت من جمیع الجهات باشد نیست. پس خلاصه این که اگر میگویید حکم واقعی فعلی من جهت واحده است، اگر مرادتون اینه که علم مکلف دخالت دارد در موضوع اون فعل تا بشه فعلی من جمیع الجهات، این که تصویر شد در هر جا مکلف عالم بود حکم هست نیست نیست. و اگر میگید علم دخالت ندارد، خب اگر دخالت ندارد چرا فعلی من جمیع الجهات نباشه؟ پس در این حال یک علم دخالت نداره، شما میگن فعلی من جمیع الجهات نیست، این انفکاک معلول از علته، که در این حال یک علتش محققه، هیچ کمبودی هم نداره، در این حال معلول نیست. این مشکلی است که لا محاله برای شما پیش خواهد آمد. این خلاصه حرفشون. عرض کنم که رفیه وقت گذاشته خیر، ولی برای فرمایش مرحوم آخوند ام مرحوم آخوی اشکالی است که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کفایه را هم نگاه کنید، دو سه اشکال مرحوم شیخ داره که کفایه هم بیان کنید.